با سلام و درود خدمت شما همه همراهان همیشگی پادکست گیم با تو به اپیزود 30 خیلی خوش اومدید. ما در این پادکست قرار اخبار مربوط به دنیای ویدیو گیم و تکنولوژی مربوط به اون رو با هم دیگه بررسی کنیم و به گوش شما عزیزان برسونیم. بریم که این قسمت ویژه است، مهمان ویژه هم داریم، بریم که داشته باشیم. خب امیر حسین هست، مهمان ویژه کیه؟ دکترای سبزی پاک کردن. خانم المیرا کاظمی دوباره دعوت ما رو پذیرفتن و قرار راجع به موضوعاتی با ما صحبت کنن و اخبار جالبی داره. به من گفت سورپرایز، بریم ببینیم که چیه. خب من یک تیتری از خبرهام بگم، بعد بریم سراغ سرکار خانم دکتر المیرا کاظمی. خب داین لایت 3 در ژاپن عرضه همزمان بخش داستانی استار سیتیزن با جی تی ای 6. کنراد توماسکوویچ از دوتا بازی خیلی تعریف کرده که بهش میپردازیم. جنگ های صلیبی جدیدی مثل این که تو راهه و راجب طرفدارای بازی رزیدنت ایویل ریکوییم که نظری راجب گریس این کاراکتر دادن. اعلام استاندارد گیمینگ، رم گیمینگ توسط مایکروسافت و 1,000,000 ویش لیست برای بازی مترو 2039. خب خانم دکتر کاظمی بفرمایید ببینیم اخبار شما تیترش چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پادکست گیم با تو. خیلی خوشحالم از این که توی این اپیزود هم همراه شما هستم. من واقعیت یه خبر خوب دارم یه خبر بد.
خب
هیچی، همین دیگه، یه خبر خوب دارم یه خبر بد.
خیلی ممنون، باش بهش میپردازیم پس اگر اینطوریه. امیر حسین جان شما هم یه تیتری به ما بگو که سریعتر بریم شروع کنیم.
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز سایت گیم با تو. خیلی خوشحالم که یک هفته دیگه در خدمت شما هست. اخبار داغه و در هفته‌ای که گذشت برخلاف دو هفته اخیر بسیار بازار داغ و جنجالی داشتیم. با شروع و آمادن دو بازی خواهیم گفت که یکیشون بعد از سالها قرار ساخته شه و بازی بعدی یکی از مورد انتظارترین بازی‌های مسابقه جهانه که قطعا اسمشو شنیدید که حالا بهش میپردازیم چیه. بعدش در مورد بالا پایین شدن‌های بازی رزیدنت ایویل ریکوییم و مراحل حذف شده بسته الحاقیش خواهیم گفت. در نهایت میریم ببینیم که آی کیو اینتراکتیو قراره چه دو سه هفته ادامه بده با چه دنباله‌ای. بعدش ببینیم که کینگدم کام دلیورنس دو سازندگانش به سمت کدوم بازی افسانه‌ای رفتن. در اصل میشه گفت چه اقتباسی از چه سریال و فیلم افسانه‌ای گرفتن که حالا اون هم میپردازیم، خبر بسیار داغیه. در آخر هم یک خبر حالا درام میشه بهش گفت که بسیار جالب بود و تحت تاثیر قرار گرفت دنیای گیم، پدری که به خاطر دخترش یک بازی رو انجام داد تا یادآور او باشه.
بسیار عالی، ممنونم از اخبار خیلی جدید و داغت امیر حسین. به نظرم خودت شروع کنی خیلی بهتره.
بله بریم که داشته باشیم. اولین بازی که بعد از مدت‌ها خبری ازش شنیده شد و خیلی از گیمرها به وجد اومدن آنتیل داون 2. احتمال ساختش در دسته، اینکه حالا قراره چجوری ساخته شه یا اینها معلوم نیست، همش گمانه زنیه، ولی درست شنیدید. آنتیل داون 2 که در سال 2015 اومد قراره به خانه ما بازگرد. یکی از بازی ترسناک پلی‌استیشن بود برای کسانی که نمیدونن، حالا یک توضیح بدیم. در سال 2015 عرضه شد. سوپر مسیو گیمز اون موقع که استودیو ناشناخته‌ای بود این بازی رو معرفی کرد و بعد از عرضه این بازی به جهان کلن مسیر دنیای گیم از نظر اثر پروانه دوچار واقعا یک زیرو رویی شد و همه جهان تازه فهمیدن که آقا یک بازی با اثر پروانه چقدر میتونه جذاب باشه. حالا بعد از اینکه ریمیکش اومد این نقطه قوت گرفت که احتمال ساختن دوش هست. انگار در اواخر بازی در نسخه ریمیک همین پارسال اومد یک سری کاتسین ها اضافه شده که در مورد شخصیت های بازی یک سری ابهامات ایجاد شده و نشون میده که پتانسیل ساختن نسخه دومو داره. سونی هم استودیو سوپر مسیو گیمز رو از روی این پروژه برداشته و به یک استودیو به اسم فایر اسپرایت سپرده که نویسنده ولف مانگاس هم روش داره کار میکنه. هنوز چیزی تایید نشده اما در سال 2021 این استودیو رو خرید سونی و میگن ساخت بازی هم از همون زمان آغاز شده. میگن این بازی احتمالا انحصاری کاملا پلی‌استیشن 5 خواهد بود و برای کامپیوتر هم عرضه نخواهد شد به این زودی‌ها. به هر حال خبر داغیه. ساخت بازی فورزا هورایزن 6 به پایان رسید. بله بازی که من گفتم که خیلی منتظرم و یکی از بهترین بازی ماشین بازی در صنعت گیم فورزا هورایزن 6 که شما رو این دفعه قراره به ژاپن ببره. این بازی قراره برای سری ایکس باکس و کامپیوتر منتشر بشه. نسخه پلی‌استیشنش هم قراره بعد از چند ماه به دست گیمرها برسه. در جدیدترین اطلاعات این بازی ظاهرا امکان دانلود این بازی روی ایکس باکس فراهم شده. حدود 135 گیگ. روی پی سی هم 155 گیگ که با این وضعیت اینترنت فعلا برای ما ایرانی ها مناسب نمیباشه. همچنین اطلاعات دیگه منتشر شده ازش. بسیار عمیق، جزئیات بسیار زیبا و دقیق کار شده. و شما رو به توکیو میبره، بزرگترین منطقه شهری تاریخ این فرانچایز. قلب تپنده است، اتوبان‌های مدرن منتظر شما، آسمان خراش‌های بسیار بلند تا کوچه‌های باریک و کلاسیک که هر کدوم از اونا نیازمند مهارت بسیار افسانه‌ای می‌باشد. و حسابی باید بسنجید کارهایی که در رانندگی و پشت فرمون می‌کنید و وگرنه به راحتی در و دیوار برخورد می‌کنید. بسیار چشم‌نواز محیط بازی، عاشق گشت و گذار درش خواهید شد و برید به دنبال کشف نقاط ناشناخته این بازی تا ببینید چه خبره. از حالا جزئیات بازی و تعداد ماشین‌های بازی بگی، 550 مدل واقعی از خودرو انتظار شما رو می‌کشه. می‌تونید جمع‌آوریشون کنید، شخصی سازیشون کنید تو گاراژ‌ها و هر کدوم رو بسیار عالی انجام بدید. از نظر تیتر هم که گفتیم مراحل ساختش پایان رسیده، بله گلد شده بازی، یعنی وقتی هم که یک بازی به گلد میرسه یعنی که آقا همه مراحلش تست شده، همه مراحلش طی شده و آماده عرضه است. این بازی هم قراره در 29 اردیبهشت اواخر اردیبهشت حالا دقیقاً عرضه بشه. حتی حالت کوالیتیش روی ایکس باکس هم تست شده. 4K 30 فریم بر ثانیه اجرا میکنه. در حالت پرفورمنس هم شاهد رزولوشن 4K و نرخ 60 فریم خواهیم بود. یعنی بازی هم کاملا بهینه و خوب انجام میشه. کمتر دو هفته دیگه این بازی به دست ما گیمرها میرسه. به نظر من یکی از بهترین نسخه این فرانچایز خواهد بود.
مرسی از توضیحات دقیقت امیرحسین. بله یکی از واقعا بهترین ویژناز با اون گرافیک چشم نواز و حال ماشینای ژاپنی که خیلی دارن روش مانور میدن. قرار زامبیای ژاپنی به بازار بیان، یعنی اصل ژاپن. داین لایت 3 در ژاپن قراره باشه. من اول فکر میکردم د 20 داین لایت 3، ولی خب این خبر خوشحال کننده رو بهتون بدم که داین لایت د 20 داین لایت 3 نبوده و ما قراره داین لایت 3 رو تجربه کنیم. حالا چه جوری شده که این لو رفته؟ در داین لایت 2 یک آپدیتی اومده که یک سری asset با المان‌های شرقی و ژاپنی بدون تکسچر دیده شده و خب این باعث شده که همه بگن او این چیه و یک چیزی ازش لو بره که داین لایت 3 در ژاپنه. اگر اشتباه نکنم داستانشو امیرحسین بهتر میدونه که چرا در اونجاست. امیرحسین یه چیزی راجعش برای من گفتی، چی بود؟
در آخر داین لایت دی 20 و 2، حالا که آیدین و کایل کرین بازی میکنید با دو شخصیت مختلف، شما یک سری نوع حالا سرنخ‌ها در دو به دست میارید. حتی در یک هم شاید یه اشاره ریزی بهش بشه، دقیق بنده یادم نیست، که مقر اصلی جیاری، سازمانی که همه این چیزها پشت سر اونه و خود کایل کرین رو در یک فرستاده به شهر هارام در توکیو مستقره. و در اواخر سه شما، حالا بدون اسپول بگیم، یک سری اتفاقات میفته در ده 20 و که شما به این نتیجه میرسید که آقا باید ما به سراغ مقر اصلی بریم و یک بار برای همیشه این قائله رو ختمش بدیم. بنابراین سواحل ژاپن و توکیو و منطقه ساحلی انتظار شما رو میکشه، چون مقر اصلی جیاری اونجاست. و به نظر من همین، هم آیدن هم کایل کرین، حالا ما که نمیدونیم داین لایت 3 کی میاد و به چه شکله، اما قائله رو یک بار برای همیشه قراره ختم کنن. یعنی به نظرم پایان این فرانچایز هم خواهد بود و ژاپن و زامبی واقعا ترکیب زیبایی خواهد.
بسیار عالی، متشکرم. عرضه همزمان بخش داستانی بازی استار سیتیزن با جی تی ای 6 واقعا نگران کرده این سازنده این بازی، و نه تنها سازنده این بازی بلکه بسیاری از بازی ها. چون جی تی ای 6 تأثیر خیلی عمیقی روی بازار بازی داره و خب وقتی که منتشر بشه، درست اول برای کنسول ها منتشر میشه ولی اشباع میکنه این بازار رو تا مدت های زیادی، مخصوصا جی تی ای آنلاینش، و متاسفانه بعضی از بازی‌ها فید میشن وقتی که شناخته شده نباشن. حالا استار سیتیزن ما نمیگیم شناخته شده نیست، ولی بخش داستانی و قرار قبل از عرضه رسمی بازی، یعنی ورژن 1.0 بشه عرضه کنه. ولی خب به نظر من خیلی ایده جالبی نیست. به نظرم با عرضه رسمی بازی بخش داستانیش هم بیاد خیلی بهتره. شاید اینجوری ترغیب بشیم بگیم خب بازی کامله، بریم مثلا حالا امتحانش کنیم، بخریمش، دانلودش کنیم و از این جور چیزایی که خودتون میدونید. یه خبر دیگه من بگم، کنراد توماسکوویچ کارگردان بازی ویچر 3 خیلی استقبال کرده و تعریف کرده از بازی اکسپدیشن 33 و کریمسون دیزرت، گفته که این بازی ها RPG های اصلی هستن و یادآور عصر طلایی این سبکه. و و بسیار تحسین کرد و گفته که خیلی خوبه، حتما تجربهشون کنید. من خودم لذت بردم از تجربهشون و همین.
رزیدنت اویل ریکوین، بازی که با تمام افتخارات و نمرات خوبی که کسب کرد دچار تغییر و تحولات زیادی شد در طی سالیان اخیر. ما هم قراره یک حالا بررسی کنم در این و در آخرش هم بخوام در مورد بسته الحاقی که داره واسش میاد با هم صحبت کنم. اول از همه قرار بود این بازی با یه کوآپ بین لیان و جیل ولنتاین باشه. بعدش قرار بود که اصلا بازی به سمت یک جزیره بره، شما در نقش کریس ردفیلد افسانه‌ای ظاهر شید و هی همینجوری داستان عوض شد، شخصیت‌ها عوض شدن تا اینکه رسیدن به یک ترکیب کاملا ساده تک پلیری، حالا دو شخصیتی که یک زمان شما گریس بازی می‌کنه و یک زمان به صورت لیان، یعنی کوآپ دیگه نیست، تک به تک بازی می‌کنه شخصیت. به هر حال دوچار تغییرات شد. حالا یک سری حتی دیتا آنالیزورها اومدن یک سری محتوا کشف کردن که بله اصلا خود ریکویم هم حتی دوچار تغییرات شده، خود داستان بازی. شما در نقش لیان میتونستید صحنه‌های جرم رو بررسی کنید، میتونستید مأموریت‌های فری انجام بدید، مانند 4 که از اون تفنگ فروش مأموریت می‌گرفتید، میگفت مثلا برو فلان چیزو جمع کن واسه من بیار و من فلان چیزو میدم و این جور مأموریت‌های مخفی بوده، صحنه‌های جرم رو بررسی می‌کردید، آنالیز می‌کردید، یا حتی از دستگاهی که گریس برای قابلیت‌هاش استفاده می‌کنه و خودش رو ارتقا میده برای لیان هم میشد استفاده کرد، که حالا منطق این بود که لیان به حالا بدون اسپویل بگیم یک سری شرایط داره در رزیدنت اویل 9 که نمیتونه دارو به خودش تزریق کنه چون احتمال اووردوز داره یا تشنج شدید میکنه. خلاصه که خیلی تغییرات در این بازی حتی در خود ریکویم اعمال شد. در بسته الحاقیش که یا همون DLCش گفتن که قراره در اردیبهشت و خرداد یه مینی گیم بیاد مانند مرسنریز، از اون طرف هم کارگردان رزیدنت اویل ریکویم آقای ناشی گفته که یک بسته الحاقی قراره بیاد. داست کالم هم که افشاگره گفته که میاد، اما دیگه لیان در این DLC حضور نداره، ایدا وانگ فقط حضور داره و حالا یک سری داستان‌های دیگه هم قرار توضیح بده بهش، چون به هر حال لیان در بازی حلقه ازدواج داره، اما کارگردان این بازی گفته که فعلا زندگی متعلیش اصلا در چارچوب نیست و اون حالا قرار شخصیت اصلی این سری بازی خواهد باشه. واسه همین زیاد تمرکز روی اون نمیذاریم و به زودی هم یک حالا محتوای جدید عرضه میکنه، اما دقیقاً تاریخش رو نگفتن، فقط گفتن که در دست ساخته و به نظرم خیلی DLC خوبی خواهد بود. دوباره ایدا وانگ به نظر من یکی از شخصیت‌های اصلی DLC خواهد بود.
بسیار عالی. امیر حسین، یه خبری دست من رسیده، شاید حسال نوستالژی ما رو زنده کنه. جنگ‌های صلیبی جدید قراره توی تابستون رونمایی بشه. حالا از کجا این اطلاعات درز کرده؟ از سرمایه گذاران دیوالور دیجیتال اطلاعاتی لیک شده که قرار این بازی با موتور گرافیکی آنریل انجین تابستون امسال رونمایی بشه و همه ما رو غافلگیر بکنه، ولی در حد فعلا اطلاعات لیک شده است ما نمیدونیم دقیقاً تابستون یا حالا برای بعدها برنامه ریزی شده. نسبت به حرفای خودت امیر حسین راجع به رزیدنت اویل، یه قابلیتی هست خب خیلی آشنایی داریم باشه به نام DLSS. ورژن 5 این DLSS اومده روی رزیدنت اویل ریکویم روی شخصیت گریس، یه آزمایشی انجام داده که وقتی خاموشه اون چه شکلیه، وقتی روشنه شخصیت گریس چه شکلیه، که بسیاری از طرفداران این بازی گفتن که ما شخصیت گریس رو در DLSS 5 آف یعنی خاموش شده بیشتر میپسندیم تا آنش. به چه دلیل؟ چون من یک عکسی دیدم، اگر سرچ کنید حتما براتون میاره، و اون هم اینه که وقتی که اون DLSS 5 روشن میشه اون کاراکتر و حالا اون اصالتی که در رزیدنت اویل داشته گریس، یک حالا تینیجریه که خب خیلی بامزه است، تبدیل میشه به یکی از شخصیت‌های هالیوودیه که خیلی هم معروف بود چند وقت پیش به نام امبر هرد و اصلا انگار یهو میشه 30 خورده ای سالش، و اگر دقت کنید باز هم به اون عکس، انگار این عکس رو یک هوش مصنوعی ساخته و واقعا مصنوعی تر میشه. شاید دلیلش این بوده، من خودم دیدم جالب بود، ولی خب اصلا دو تا فضای جداگانه تشکیل میده برای این کاراکتر و شاید برای خیلی خوشایند نیست. یک خبر ناخوشایند برای گیمرها، اعلام رم استاندارد گیمینگ توسط مایکروسافت به 32 گیگ ارتقا یافته. یعنی چی؟ یعنی که ما با یار همیشگی یعنی رم 16 باید خدافزی کنیم و خب استانداردمون رو باید ببریم بالاتر، و این خبر بدیه. خب خیلی از بازی‌ها سعی کردن این اصالت رو حفظ کنن، ولی مثل این که داره تغییر میکنه و ما هم باید نسبت به اون باش بریم جلو.
یکم مورد انتظار ترین بازیایی که قرار امسال به دست ما برسه بعد از رزیدنت اویل قطعا یکی از کاندیدای اصلی 2-0-7 میباشه. بله. استودیو آی او اینتراکتیو، آقای آبراک مدیر عاملش اومد یک مصاحبه کرده در مورد همکاری استودیو با آمازون برای ساخت 2-0-7 گفته. گفته که هر دو طرف روی محصول، روی کیفیت محصول تمرکز بسیار ویژه‌ای دارن و آمازون از همون ابتدا بسیار به ما کمک کرده و حمایتمون کرد. او تاکید کرده که آقا اگر استودیو موفق بشه در عرضه این بازی و در فروش و استقبال گیمرها، دنبال احتمال ساخت دنبال بازی از همین الان بسیار بالا می باشه، اما در نهایت گفته همه چیز به فروش و مهمتر از اون استقبال گیمرها بستگی داره. در مورد گیم پلی و کمپین بازی حرف زد، گفته 20 ساعته، دنیا کاملا زیبایی در انتظار شماست، تجربه کاملا دنیای جیمز وان در 20 ساعت به دست شما خواهد رسید و میتونید در 20 ساعت به پایان برسونیدش و برخلاف برخی که فکر میکردن نسخه از هیتمن اکشن تر نیست و فرق میکنه و از همین الان گفته که تیم سازنده از شما ممنون و قدردانه و امیدواریم که بتونیم شما رو حالا راضی کنیم. حالا این بازی هم قراره به زودی عرضه بشه، ببینیم که چیه. در ادامه این خبر بخوایم یک بازی دیگه هم بگیم، احتمال ساخت یکی از افسانه ترین سگانه های فیلم تاریخ سینما توسط یکی از بهترین استودیوهای چند سال اخیر، استودیو چکی وارهاوس، وارهورس، سازنده بازی کینگدم کام دلیورنس 2 که سال پیش ترکوند اما با این حال نتونست جوایزی ببره در گیم اوارز، ولی با این حال ثابت شد به همه که چقدر این استودیو قابله با بازی که داد، قرار روی لورد آف دی رینگ، ساختن بازی لورد آف دی رینگ کار کنه. بله درست شنیدید، یک سری شایعات اومده. نکته جالب اینه که این استودیو سکوت کرده در برابر این شایعات، یعنی نه ردشون کرده و نه تایید، که در دنیای گیم خودش نه تاییده. حقیقتا وقتی که چیزی نه تکذیب میشه و نه تایید، شما به پای تایید بذارید. از اون طرف هم نقش هنری، صدا پیشه نقش هنری در بازی یعنی تام مکی، گفته که من اگه به هم پیشنهاد بدن که یکی از شخصیت‌های متعدد دنیای ارباب حلقه رو به تو میدیم صدا پیشگیشو در دنیای ویدیو گیم، قطعا خواهم پذیرفت. واسه همین از همین الان شایعات داغ شده که نکنه آقا واقعا دارن میسازن و گفتن که با همکاری تیم امبریسر این بازیو دارن میسازن. حالا بازم میگم هیچ کدوم از استودیو نتایید کردن و نه تاکسی.
امیر حسین یه خبر کوتاه هم بگم که خب جالب بود، به خاطر جالب بودنش نوشتم، خیلی جای مانور نداره. بازی مترو 2039 وقتی که اون تریلر جنجالیش پخش شد که تقریبا 8 دقیقه خورده ای هم بود که یه کوچولو هم گیم پلی داخلش بود، ولی من بعید میدونم اون گیم پلی اصلی باشه، بعد از اون تا الان حدود 1,000,000 ویش لیست برای این بازی ثبت شده که فوق‌العاده رقم جذابی و خوشحال کننده برای سازندگان این بازیه. من خودم هم دوستش دارم خب، ولی فعلا ویش لیست کردنش کار عجولانه ایه برای من، ولی خب برای طرفداراش خیلی عاقلانه است.
کار و خبرام متاسفانه یا خوشبختانه با یه خبر بسیار حالا درام جمع میکنیم، خبری که حالا موارد مشابهش بوده در دنیای گیم، اینم حالا اتفاق افتاده. بعد از باس فایت هالو نایت که گفته شده یکی از باس فایت های هالو نایت 2 به خاطر یک پسر سرطانی که دوست داشت نسخه دومو بازی کنه و حالا قبل از اینکه زنده بمونه این بازی به دستش برسه که متاسفانه بارزوش هم نرسید ساخته شد، یک خبر بسیار جالب دیگه در این زمینه است. بازی پراگماتا، بازی که بعد از رزیدنت اویل کوین اومد در همین چند وقت اخیر و یکی از موفقیت‌های بسیار خوب کپکام شد. این بازی در نقش شما یک فضانورد هستید با یک دختر به اسم دایانا. شما در این بازی باید با هم همکاری کنید. حالا نکته غمگینش اینه که یک پدر که 55 سالش بوده این بازی توجهش رو جلب کرده. چرا؟ چون دختر 9 ساله خودش رو از دست داده بوده به دلیل مریضی و اون یکی دخترش که بزرگتره بهش پیشنهاد میده زمانی که پراگماتا عرضه میشه، میگه که پدر مثلا این بازی بازی جالبیه، این بازی رو بازی کن، و ایشون هم به توصیه دختر بزرگترش این بازی رو بازی میکنه و به خاطر اسم دخترش هم مکنزی بوده، ارن مکنزی، و ایشون بازی میکنه و بسیار هم دچار تحت تاثیر قرار میگیره و حتی بعد از بازی هم میگه که خیلی من ممنونم که این بازی رو ساختید و این بازی رو درمانی بود برای روح من. پست نزدیک به 10,000 لایک دریافت کرد و کارگردان بازی پراگماتا هم شخصا اومد از ایشون تشکر کرد و گفت که دست شما درد نکنه و خیلی صحنه حالا زیبا و غم انگیزی به صورت همزمان رقم خورد در توییتر. این خبر بنده
به قول خودت خبر تاثیرگذار و خیلی احساسی بود، حالا در هنر سینما و هنرهای از این قبیل، خب آدم ها خیلی احساس همزادپنداری و حالا آشناپنداری میکنن که شاید کمک کننده باشه براشون برای رفع یک سری غم ها یا تجربه یک شادی مشترک. وقتشه بریم سراغ قسمت ویژه با خانم دکتر المیرا کاظمی، فوق تخصص سبزی پاک کردن. بریم سراغ قسمت ویژه. خب ما تا جایی که میدونیم المیرا، شما گفتی که تیتر اخبار یه خبر بد یه خبر خوب، درسته؟
بله درسته.
به نظرم بریم از خبر خوب شروع کنیم.
بسیار خوب، پس اول از خبر بد شروع میکنم. دشمن خاموش گیمرها که داره بیدار میشه. بازار حافظه‌های ذخیره‌سازی مخصوصاً SSD و حتی HDD داره با یک کمبود جدی روبرو میشه. اتفاق مهم چی بوده؟ دو تا از بزرگترین تولید کننده های حافظه در دنیا، یعنی وسترن دیجیتال و سیگیت، اعلام کردن کل ظرفیت تولیدشون برای سال 2026 تقریباً از قبل فروخته شده، حتی سفارش های 2027 و 2028 رو هم از الان پر کردن. یعنی عملاً بازار از همین حالا رزرو شده. حالا دشمنی که ازش حرف می زدیم اینجا دیگه داره خودشو نشون میده و اون کسی نیست جز هوش مصنوعی که جدیداً طرفدار خیلی زیادی هم داره، متاسفانه و یا خوشبختانه. دیتا سنترهای هوش مصنوعی به این شکله که حجم خیلی زیادی داده ذخیره میکنن، به حافظه های سریع و زیادی نیاز دارن و تقریبا کل بازار رو هم دارن پیش خرید میکنن. در نتیجه به گیمرها و کاربرای معمولی که قصد استفاده از این نوع حافظه ها رو برای مثلا سرعت بیشتر دارن، بهشون درست داره زور میشه دیگه توسط هوش مصنوعی که کم کم به عنوان دشمن اصلی داره همه جا رو میگیره.
دقیقا موافقم با شما، به خاطر اینکه خب طبق تکنولوژی اگر بخوایم پیش بریم، حافظهای SSD اینجوریه که خب سرعت بیشتری به کاربر میدن، کاربری راحت تری به وجود میاد به خاطر اون سرعتشون، و وقتی که با این فاجعه رم که با رم شروع شد الان به SSD هم رسیده، به کارت‌های گرافیک رسیده، خب معلومه خیلی ظلم بزرگیه. ببینید خب هوش مصنوعی خب از همون جایی که حالا تعریفی ازش داریم باعث راحت‌تر شدن خیلی از کارهای ما شده، ولی از اون ورم بخوایم نگاه کنیم یک اتفاقایی در این بازار افتاده که اصلا ما اینجوریم که چه خبره. و واقعا الان من به نظرم خود خانم کاظمی بخواد توضیح بده، اینجوریه که اثری روی بازار گذاشته که خب حالا چون المیر خودش اینو بیشتر بررسی کرده، خوشحال میشم که ادامه‌شو خودشون بگن.
بله درسته، این وضعیت چند تا پیامد داشته: کاهش موجودی SSD در بازار عادی، بالا رفتن شدید قیمت‌ها، سخت‌تر شدن ارتقای سیستم‌های گیمینگ و حرفه‌ای. نکته مهمی که باید بهش اشاره بشه اینه که این فقط مشکل SSD نیست. دقیقاً چون حافظه یکی از پایه‌های اصلی سخت افزاره، این بحران میتونه روی کل صنعت اثر بذاره. یعنی ساخت کنسول ها و سیستم های جدید سخت‌تر و پرهزینه تر میشه، ممکنه شرکت ها عرضه نسل بعدی رو عقب بندازن چون قطعاتش گرون یا ناپایداره، مثل مثلا کنسول PSX قرار بود به زودی عرضه بشه، ولی خب با توجه به این توضیحاتی که دادیم ظاهراً قراره با مشکلی روبرو بشه. و ناگفته نمونه که قیمت کنسول ها و سیستم های گیمینگ میتونه بالاتر از چیزی که انتظارش رو داریم باشه.
دقیقا همینطوره، چون طبق اخباری که ما داریم کنسول پلی‌استیشن 6 قرار بود خب به این زودی‌ها معرفی بشه، ولی با این اتفاقایی که افتاد چند تا مسئله به وجود اومد. اولا که تأخیر خورد، دوما این که خب تمام شرکت‌ها به این فکر افتادن اوکی ما الان داریم این کنسول خودمون رو می‌سازیم، با این قیمتایی که به وجود اومده ما چه قیمتی براش بذاریم که کاربر ما بتونه راحت از ما بخره و ما به ورشکستگی نرسیم. یعنی خب اوکی ما تولید بکنیم، آیا الان کسی میاد از ما بخره؟ که حتی کنسول استیم به این فکر افتاده که با ضرر کنسول جدید خودش رو بخواد عرضه کنه. حالا نمیدونم با چه پیشنهادی میخواد این کار رو بکنه با چه روی کردی، ولی خب این هم هست.
بریم سراغ خبر خوب. مانیتور 171 اینچی در یک عینک. ایسوس در رویداد CES 2026 از یک عینک مخصوص گیمینگ رونمایی کرده به اسم ROG X-Real R1 AR. هدفش اینه که به جای مانیتور یه صفحه نمایش مجازی جلوی چشم گیمرها بسازه. ایده اصلی دستگاه به چه شکله؟ این عینک در واقع یه مانیتور قابل حمله. تصویر رو طوری نمایش میده که انگار یه صفحه نمایش 171 اینچی جلوی کاربر قرار داده، اونم در فاصله چند متری. کیفیت تصویر و سخت افزاریش به این شکله که از پنل میکرو اولد استفاده شده، رزولوشن 1080p، زاویه دید حدود 57 درجه که زاویه دید طبیعی چشم رو در اصل پوشش میده، نه کل دید رو، ولی اونقدر بزرگ هست که حس کنی وسط یه صفحه نمایش خیلی بزرگ نشستی. ویژگی مهمش یه نرخ نوسازی 240 هرتز که بسیار تصویر روانی رو به ما نشون میده. حالا نکته ای که این محصول رو خاص‌تر میکنه اینه که این عدد معمولا برای مانیتورهای حرفه‌ای گیمینگ دیده میشه، نه برای عینک در اصل. در نتیجه حرکت دوربین توی بازی نرمتر و بدون لگ دیده میشه، هدفگیری و دنبال کردن دشمنها هم دقیقتر. وزن و قابلیت حملش به این شکله که وزنش حدود 91 گرمه، قابل استفاده توی حرکت هست، مثل میتونید توی قطار، سفر یا محیط‌های کوچیک ازش استفاده کنید. اتصال و سازگاریش اتصال از طریق داک اختصاصی، پورت‌های HDMI و دیسپلی پورت هستش، سازگار با کنسول دستی راگ و یه قابلیت جالبی که داره انکر مود هست که به این شکله که با تکون دادن سر تصویر جابجا نمیشه، روی یه نقطه قفل میشه در اصل.
یه قابلیت دیگه ای که قابلیت نیست، یه جورایی برمیگرده به فشن و مد برای کسایی که خب خیلی علاقه دارن، حتی این عینک به نظر من تو دیدی که من داشتم عکساشو بررسی میکردم میتونه به عنوان یک عینک آفتابی فوق‌العاده شیک و باحال هم استفاده بشه، ولی خب باید حواستون باشه جاهایی استفاده کنید اینو که در معرض خطر قرار نگیرید، خدای نکرده تصادفی شک بگیره، با کسی برخوردی بکنید و از این جور داستانا.
نکته آخری که میخوام بهش اشاره کنم در مورد وضعیت بازار و قیمتهاش هست که هنوز قیمتی براش اعلام نشده، اما گفتن نیمه اول 2026 قرار عرضه بشه و هدفش هم جایگزین یا در اصل مکمل مانیتورهای بزرگ گیمینگ هستش.
چه تکنولوژی داره پیشرفت میکنه که ما میتونیم به جای یک مانیتور فوق‌العاده بزرگ از یک عینک به عنوان یک مانیتور استفاده کنیم، اونم تا 171 اینچ. بسیار عالی، ما به پایان این قسمت از اپیزود پادکست گیم با تو رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجای کار ما رو همراهی کردین. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید.
خدا نگهدار، خیلی ممنون از اینکه تو این اپیزود هم همراه ما بودید.
خداحافظ دوستان، مراقب خود باشید.